در روزگاری که عبادت‌های جمعی محدودیت پیدا کرده است، باید تلاش بکنیم در این موقعیت‌های ناب عبادی و دعا و تضرع و مناسبت‌های پرفروغ ماه ذی‌الحجه بهره‌مند شویم. عبادت‌های سری، خلوت‌های عبادی از برکات بی‌نظیر برخوردار است. باید از این فرصت این بهره را انشاءالله ببریم. من چند نکته را فهرستوار و کوتاه عرض می‌کنم. یکی مسائل معیشت مردم است که باید به مسئولان و همه دستندرکاران تأکید و توصیه مجدد و مؤکد کرد. در هفته اخیر مراجع عظام زعمای حوزه اعلام موضع کردند، تأکیداتی و رهنمودهایی به مسئولان و قوای سگانه ارائه کردند که همینجا ما هم اونها را تأکید میکنیم. البته ما این دو سه نکته را میدانیم، ملت بزرگ ما هم میدانند. ما در شرایط تحریم هستیم، تحریم تأثیرات خاص خود را دارد، این یک، این را همه میدانند. دو، اینکه در شرایط کرونا قرار داریم، شرایط کرونا امریکای با اون همه ادعا را هم از پا در آورده، بیش از 40 میلیون بیکار اونجا پیدا شده و در سراسر عالم بحران‌های سخت معیشتی در نتیجه کرونا آمده. در کشور ما خب تحریم ظالمانه هم هست. نکته سوم، این را هم مردم ما میدانن که نظام اسلامی دستاوردهای بزرگ در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و صنعتی داشته است، اینها همه جای خود، هم دستاوردها قابل قبول، هم مشکلات تحریم و کرونا هم قابل پذیرش. اما در این حال به نظر میاد که این وضع معیشتی مردم و طبقات متوسط به پایین قابل تحمل نباشد. شرایط مردم شرایط دشواری است. راه حلم این است که قوای سگانه کمر همت را ببندند، با نگاه علمی و کارشناسی اما با رویه جهادی و مقاومت و بهره‌گیری از افکار گروه‌های جهادی و مردم شرایط را تغییر بدند. گرانی‌های سرسام‌آور، سختی‌های زیاد حتی برای طبقات متوسط این شکننده است. به همین دلیل مراجع عظام نصیحت فرمودن، تأکید کردند و ما امیدواریم که مسئولان محترم یک عزم جدیتری را پیش کنند، هم در جهش تولید، هم در حمایت از اشتغال و صنعت، هم در کنترل بازار و گرانی ها و کنترل قیمت ها. این وظیفه است که انتظار مردم یک همت بلندتری است. ما همه اون نکات را میپذیریم، خدمت هام را ارج می نهیم، اما یه جایی هم اشکالاتی وجود داره، اون اشکالات باید رفع بشود. راهش بهره‌گیری از علم و دانش و فن است، بهره‌گیری از رویکرد انقلابی و جهادی در فعالیت‌های مسئولان است و همینطور تأکید بر جهش تولید. و البته اینجا باید این نکته را هم عرض بکنیم که بازار بورس هم انتظار میره مواظبت و مراقبت بشه. این که سرمایه‌های سرگردانی به سمت بورس و صنعت و شرکت کنندگان در بازار بورس هدایت بشه، این کار خوبی، سنجیده است، درسته. اما یک نقاط آسیب زننده‌ای هم داره که باید مدیریت بشه. اگر خدای نکرده پشت صحنه درست مدیریت نباشه، ممکنه یه روزی همین اقبال وسیع به بورس به ضد خودش منعکس بشه و منشأ مخاطرات جدی بشه. انتظار میره روی این مسئله هم دقت بکنن. مردم عزیز هم باید هم توجه بکنن، همراهی بکنن، و مردم هم باید خودشون از فتنه‌گری هایی که خارجی ها طراحی کردن مراقبت بکنن. برادران، خواهران، غربی ها و امریکایی ها و دشمنان شما، مزدوران اونها در منطقه، عظمت شما را، اقتدار شما را، امنیت شما را، جایگاه بلند این ملت بزرگ را نمیتوانند ببینند. چند ساله که اینها میگن تو این منطقه آشوب زده و جنجالی چطور ایران اینجور امنیت داره، آسایش داره؟ ما باید این را به هم بزنیم. امروز میلیاردها هزینه میشود برای اینکه عزت شما را، اقتدار شما را، آسایش و امنیت شما را به هم بزنند. سختی ها درسته، مسئولان باید تلاش بکنند. وضع موجود قابل قبول نیست، بار سنگینی رو دوش محرومان و مستضعفان است، اما در عین حال بدانیم که توطئه‌های سنگینی برای ضربه به کشور چیده شده و باید هوشیار باشیم در برابر اونها. در همین قضیه توافقنامه با چین ملاحظه کردید غربی‌ها چقدر فتنه‌گری کردند، حرف‌های بیجایی زدند. البته همه موافقت‌نامه‌ها طبق اصل 77 قانون اساسی در مجلس محترم بررسی می‌شود، شورای نگهبان نظر خواهد داد، حتما باید این مسیر قانونی طی بشه. اما چه خبر الان؟ حالا که یک توافقنامه بزرگ خارج از مدار قدرت‌های زورگوی غربی در حال شکل‌گیری است، توافقنامه‌ای که می‌تواند تحریم‌ها را بشکند، عرصه‌های جدیدی را به روی ما باز بکنه، توافقنامه‌ای که مثل ترکمنچای و توافقنامه‌های دیگری که ما در آنها ضعیف برخورد کردیم نیست، ما از موضع قدرت با استقلال با حفظ عزت و آزادی خودمون وارد اون شدیم، برای غربگرایان و قدرت‌های غربی سنگینه. ملت بزرگ ما مطمئن باشد، مجلس محترم، شورای نگهبان، مسئولین در انعقاد این قرارداد همه دقت‌ها را خواهند کرد و این قرارداد نقطه‌ای است برای اینکه جهان از چنبره غرب و اینکه همه چیز باید به غرب منتهی بشود خارج بشه و انشاءالله به مسیر درستی حرکت بکنه. من در پایان تأکید میکنم بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی بر اساس تأکیدی که مقام معظم رهبری و مراجع اعزام فرمودند. خب باز یک کمی شرایط سخت‌تر شده، همه ما باید واقعا همراهی و همکاری بکنیم برای اینکه مسئولان بتوانند از این سختی‌ها عبور بکنند و البته اساس همه اینها تضرع به پیشگاه خدا و استمداد از وجود شریف حضرت ولی از ارواح نافداس. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. همه اموات و درگذشتگان و شهدای عالی مقام و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. شر مستکبران را به خودشون باز بگردان. گرفتاری ملت ما و ملتهای عالم را مرتفع بفرما. شر این بلا و ویروس را خدایا از سر ما کوتاه بفرما. سلام ما را در این روز بسیار عزیز و شریف به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه خدا و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج امام از تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، مشروع خطبه های نماز جمعه امروز شهر مقدس قم بود به امامت آیت الله اعرافی. به ساعت 21:40 رسیدیم، لحظات پایانی بخش دوم برنامه ها. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم که آخرین برنامه این بخش پیک هدایت رو بشنوید، شرح نامه های معصومان علیهم السلام در بیان حجت الاسلام نجفی نژاد. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در هم عمر از آن پشیمانیم. شبتون به خیر و خدا نگهدار.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مؤمنان خداجو. از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت همراه شما هستیم. در این برنامه با بررسی نامه‌های معصومان علیهم السلام و شرح و تفسیر این مکتوبات ارزشمند، راه و روش و سیره و مرام امامان معصوم رو مرور می‌کنیم. در انتخاب این سرمشق‌ها در زندگی هدفی نداریم جز رسیدن به قرب پروردگار و رضوان الهی. اما همیشه به یادمون میمونه که بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. یعنی اینکه باید تو این دنیا هزینه کنیم چه مادی و چه معنوی تا در آخرت جنت الفردوس و همسایگی معصومان علیهم السلام نصیبمون بشه. محور برنامه امروز پیک هدایت داستانی برگرفته از نامه امام صادق علیه السلام به مردی از شیعیان جبل عامل در کشور لبنان. داستانی که ثابت میکنه بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. دعوت میکنم در این باره سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بین مکتوبات امام صادق علیه السلام این نامه دیده میشه که جریان زیبا و شنیدنی داره. هشام ابن حکم نقل میکنه که یه شخصی بود اهل جبل، جبل عامل که از مناطق لبنانه. قال کان رجل من ملوک اهل الجبل یأت صادق علیه السلام. اونجا برای خودش فرمان روایی داشت، انسان سرشناس شناخته شده و متمولی بود. خب از شیعیان امام صادق علیه السلام هم بود. هر سال حج می آمد. حج هم که می آمد از مدینه می رفت و بر می گشت. یه مدت زمانی هم در مدینه می ماند برای زیارت قبر نبوی صلوات الله علیه و آله، و محل اسکانش هم خانه امام صادق علیه السلام بود. فینزله ابو عبدالله علیه السلام فی داره من دوره فی المدینه. در تمام مدتی که مدینه بود در خانه امام صادق علیه السلام میهمان بود. بعضی سالها حج او طولانی میشد و مدت اقامت و توقفش هم در خانه امام صادق علیه السلام طولانی میشد. یک قدری خجالت میکشید که نکنه اینجا من مزاحمتی داشته باشم. در یکی از سالها اعطا ابا عبدالله 10,000 درهم لیشتری لهو دارن و خرج الی الحج. 10,000 درهم پول خدمت امام صادق علیه السلام تقدیم کرد و از محضر آقا خواهش کرد که من میرم مکه، برمیگردم، شما عنایت بفرمایید یه منزلی در مدینه برای من تهیه کنید. حضرت هم قبول کردن. این بنده خدا هم رفت برای انجام اعمال حج. فلم من صرف قال جعلت فداك اشتریت لی الدار. امام صادق علیه السلام فداتون بشم، آیا برای من خانه خریدید؟ حضرت فرمودن بله، من یه خونه برات خریدم، سندش رو هم زدم به نام خودت. یه کاغذی رو که شبیه سند بود حضرت آوردن و نشونش دادن. این کاغذ و سند رو که باز کرد نگاه کرد، دید حضرت به خط خودشون متن این سند منزل رو نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا مشترى جعفر ابن محمد لفلان ابن فلان. یه نکته ای رو هم اینجا من عرض کنم که انسان اگر امانتی رو از کسی قبول کنه و تعهد بده، مسئولیتی رو بپذیره برای انجام کاری، حتما باید اون کار رو انجام بده. ببینید حتی امام صادق علیه السلام که امام و پیشوای شیعیان و مؤمنینند، وقتی این مسئولیت رو پذیرفتن که من برات یه خونه بخرم، دقیقا مطابق خواسته او عمل کردن، کار انجام شد، منتها تبدیل به احسنش کردن. حضرت سند رو بردن بهش نشون دادن که یه همچین خونه برات خریدم، راضی هستی یا راضی نیستی؟ اگر رضایت نداری میتونیم خونت رو جابجا کنیم. میگه من وقتی سند رو نگاه کردم دیدم حضرت نوشتن که این خانه است که خریده شده، خریدار امام صادق علیه السلام است و مالک منزل فلان ابن فلان الجبلی، همین شیعه ای که از جبل عامل می آمد. لهو دارون فی الفردوس. اول حضرت جای خونه رو مشخص کردن که محل منزل تو بهشت است. حد حل اول رسول الله و الحد الثانی امیر المؤمنین و الحد الثالث الحسن ابن علی و الحد الرابع الحسین ابن علی صلوات الله علیهم اجمعین. یه خونه برات خریدم که از یک طرف به خانه پیغمبر و از یک طرف به خانه امیرالمؤمنین و از یک طرف به خانه امام مجتبی علیه السلام و از طرف دیگر به خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام منتهی میشه. چقدر خوشروزی بوده این شیعه جبل عاملی. این خونه جاش تو بهشته، آدرسش هم در بهش فیما بین 4 تا قصر برترین های این عالمه. فلما قرأ الرجل ذلک قال رضیت جعلنی الله فداک. وقتی این متن رو خوند خیلی خوشحال شد این شیعه جبل عاملی، گفت آقا جان من راضی هستم با همه وجود، خدا من رو فدای شما قرار بده، یعنی الهی قربون شما بشم که یه همچین منزلی با این خصوصیات برای من تهیه فرمودید.
و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
فرمود به انی لغفاران، برای کسی که از گذشته های تلخ توبه کرده باشد. 2 از در معارف قلبی مؤمن خاص باشد. 3 با جانه عمل بکند با جاره. 4 فرمود سمه تدا. یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این اهتدای الی الولایت است.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فضیلت.
یکی از آرزوهای دنیوی اینه که آدم بتونه رفاه و آرامش کاملی برای خودش به وجود بیاره و تا ابد در اون رفاه زندگی کنه. اما حقیقت اینه که هم دنیا و هم انسان فانیه و رفاهی هم که دنیوی باشه نمیتونه دوام داشته باشه. در حدیث قدسی هم خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرموده موسی، من راحتی را در بهشت قرار دادم ولی مردم در دنیا دنبالش میگردند. دنیا خانه راحتی نیست. در جای دیگه ای هم نوشته شده بود دنیا همچون اتوبوس شلوغی است که جایی برای نشستن ندارد. وقتی جا برای نشستن پیدا می شود که به آخر خط و مسیر رسیده ایم. با این اوصاف بهتر نیست بگردیم دنبال راهی که رفاه اخروی در بهشت جاودان رو نشونمون بده؟ مرد شیعه جبل عاملی که خدمت امام صادق علیه السلام رسید در حقیقت همین خواسته دنیوی رو داشته و در پی خرید خونه‌ای در مدینه بوده، اما اقدام امام ششم بهش پیشنهاد بهتر و با دوامتری داد که خود این مرد لبنانی به اون اعتراف و بابتش اظهار خوشحالی کرد. در این باره در برنامه پیک هدایت این هفته به بررسی نامه امام صادق علیه السلام به مرد جبل عاملی پرداختیم. نامه‌ای که به ما یادآوری می‌کنه بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر توضیح میدن.
حالا این خانه توسط امام صادق علیه السلام برای این شخص که از شیعیان جبل عامل هست به چه کیفیتی تهیه شده؟ حضرت مضاف بر این که خواسته او رو محقق کردن بلکه تبدیل به احسن کردن، راهکار رسیدن به یک چنین منزل و یک چنین جایگاهی رو هم ارائه می فرماین. فرمودن فلانی آیا می دونی این خونه رو من چطور برای تهیه کردم؟ حضرت دارن توضیح می فرماین که اگر دیگران هم خواستن یک چنین منزلی در بهشت داشته باشن به همین شیوه معامله کنن. انی اخذت ذلک المال ففرقته فی ولد الحسن والحسین. من اون پولی که گذاشته بودی برای تهیه منزل رو بین سادات فقیر از نسل امام مجتبی علیه السلام و نسل ابی عبدالله پخش کردم و ارجو ان یتقبل الله ذالک و یثیبک به الجنه، و امید دارم که خدای تبارک و تعالی این رو قبول کند و جزای این کار رو در بهشت به تو بده که میهمان رسول الله باشی، همسایه پیغمبر باشی، همسایه امیرالمومنین باشی، همسایه امام مجتبی و ابی عبدالله الحسین سلام الله علیهم اجمعین باشی. ببینید حضرت راه رو هم فرمودن، اگر دیدی فقیری، مسکینی، مستمندی، گرفتاری، صاحب حاجتی است، به او کمک کن. حالا این شخص از حال متمکنی بوده، سالی یه بارم می اومده مدینه، لزومی نداره شما اگر سالی یه بار میای مدینه حتما یه خونه‌ای داشته باشی در مدینه که تمام سال خالی بیفته، شما چند روز حج که میای و میری اینجا ساکن باشی. اما اگر این مبلغ رو منتشر کردی بین فقرایی که اونها از یک سرفلاح معمولی هم شاید محرومن، یا شاید از یک غذای معمولی محرومن و گرسنه هستن، همه سال خونت تو مدینه خالی نیفتاده، اما خیلی از فقیرهای مدینه رو سیر کردی، خیلی از گرسنه ها رو غذا دادی، خیلی از بی سرپرست ها رو صاحب خانه کردی، خداوند تو بهشت جزای عمل تو رو میده. حضرت راه رو هم ارائه فرمودن که خب اگر شما به جای اینکه این پول رو هزینه میکردی برای یه خونه ای که چند روز در سال بیشتر ازش استفاده نکنی، یه نفعی میبردی، اگر بین فقرا تقسیم کردی این نفع رو بردی. و همینطور حضرت میفرماین که و ارجو ان یتقبل الله ذلک. تازه باز مهمه که وقتی انسان در راه خدا انفاق میکنه ببینه این نفقه پذیرفته شد، دست خدا گرفت، درش منت نیامد، ریا نیامد، در انجام این کار آفتی ایجاد نشد که مانع قبولش به درگاه خدا بشه. اگر تونستی پول رو برسونی به دست نیازمندا و محتاجا، و اون هم به گونه ای که نه ریا بشه، نه منتی سر اینها گذاشته بشه و نه آفتی بخوره که این مانع قبولیش نشه، و قبول شد، بله دیگه قطعا خدای تبارک و تعالی در بهشت پاسخ تو رو خواهد داد.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا سمعنا وأطعنا.
برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
وقتی خدا پیغمبر امیرالمؤمنین امام صادق، امام باقر، حضرت رضا و امام عسگری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون ها، اعمال نمرود ها، اعمال اموی ها و عباسی ها معرفی میکنن.
درای آسمون بروش وا میشن، هر دلی که تو عاشقی صبوره.
بازخوانی نامه ها و نوشته های معصومان در پیک هدایت. پیک هدایت.
عاشقا میتونن دلاشونو آینه بندون کنن، مهمون سفره های آسمون شن، چشماشونو ستاره بارون کنن، چشماشونو ستاره بارون کنن.
همراهان گرامی، در این برنامه یکی از نوشته های امام جعفر صادق علیه السلام رو مرور می کنیم که در حقیقت یک قرارداد مکتوب بین امام ششم و مردی از جبل عامل لبنانه. در این قرارداد حضرت در قبال پولی که از مرد لبنانی گرفتن، خانه‌ای در بهشت به تملک او درآوردن و خریدار هم از این معامله شاد و خوشحال شد. در این معامله بهای خانه بهشتی، دادن صدقه بی‌منت در راه خدا و رسول و ائمه طاهرین علیهم السلام بیان شده. در جای دیگر هم حضرت روی گشاده و متبسم، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده و سخاوتمند رو نشونه ی اهل بهشت اعلام کردند. مرد لبنانی هم در طرف مقابل این معامله خرید چنین خانه‌ای در بهشت رو تأیید و امضا کرد. دعوت میکنم در این باره ادامه مباحث محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
هشام ابن حکم که نقل کننده این جریان است میگه فانصرف الرجل الى منزله و کان السکم معه، وقتی که این شخص برگشت رفت در دیار خودش و این کاغذ امام صادق علیه السلام رو همراه داشت که حضرت آدرس خانه بهشتی رو روش نوشتن، مریض شد و به مرض مرگ افتاد. ثم اعتل علت الموت فلما حضرت الوفات جمع اهله، اون لحظات آخری که دیگه به احتضار افتاده بود خانواده خودش رو جمع کرد و اونها رو قسم داد و حلفهم ان یجعلوا السک معه، این که این کاغذ رو با من دفن کنید، بذارید تو قبر من. اونا هم انجام دادن، وصیتش رو اجرا کردن. فلما اصبح القوم غدوا الى قبره فوجدوا السك على ظهر القبر مكتوب عليه وفى ولي الله جعفر بن محمد. بعد از اینکه دفن شد دیده شد که روی این کاغذ روی قبر او نوشته شده که امام صادق علیه السلام به وعده خود وفا فرمودن، ظاهرا بدون حساب کتاب در همون خانه بهشتی ساکن شده باشه. حالا اینکه این نامه از درون قبر چجور برش نوشته شد و روی قبر قرار داده شد دیگه از رموز این عالم است که مرحوم ابن شهرآشوب این مطلب رو در مناقب نقل میکنن. مرحوم علامه مجلسی هم که در جلد 47 بهار صفحه 134 حدیث 183 نقل میفرماین بر این مطلب تأیید گذاشتن که این نوشته دیده شده بعد از اون. اگر دیده هم نمی شد، این باور در قلب شیعیان هست که وعده امام علیه السلام وعده این نیست که محقق نشود. انشاءالله خداوند روزی ما کند در یک چنین خانه در بهشت در جوار پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین ساکن باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اهل بیت النبی السيد العربي.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است.
سيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي.
همراهان عزیز، در نگاه به زندگی دنیوی طبیعیه که به بیشتر خواسته هامون نمیرسیم و حسرت میخوریم، اما گاهی فراموش میکنیم مادیات باید وسیله تحصیل خیرات باشد. مرحوم آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه در این باره گفتن خدا کند که مادیات برای ما وسیله باشند به گونه‌ای که وقتی امور دنیوی به ما اقبال کردند سبب تأکید و اقبال ما به امور معنوی و آخرت کردند. در نامه امام صادق علیه السلام به مرد جبل‌عاملی هم تأکید بر این مطلب به خوبی روشنه و امیدواریم چراغ راه زندگی هممون باشه. از همراهیتون با برنامه پیک هدایت امروز صمیمانه سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه‌های بعد باز هم برخی از نامه‌ها و مکتوبات امام صادق علیه السلام رو بررسی و همراه با شما مرور می‌کنیم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرج کربی ففرج کربی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و معین. سلام، شبتون بخیر. خدا قوت خدمت شما شنوندگان گرامی. همراهان رادیو معارف تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید و همراه رادیو خودتون شدید، رادیو معارف، و انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار